صدای اندیشان.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیمه این برنامه علمی از رادیو گفتگو. خیلی متشکریم که در چنین روزی شنبه 16 مرداد، 27 ذی‌الحجه و 7 آگوست ما رو همراهی میکنید. با این گروه کاری در خدمت شما هستیم: بهزاد محمودزاده سردبیر و تهیه کننده، فاطمه ربانی دستیار تهیه کننده و آیتم ساز، مهدی گودرزی صدا بردار و بنده ایمان ساز. قبل از اینکه بپردازم به موضوعی که قرار امروز بهش بپردازیم، من شما تلفن‌ها رو خیلی سریع خدمتتون میگم که فرصت داشته باشید یادداشت کنید: 22 85 22 85 27 86 10 35 و 1000 1035. اما موضوع برنامه امروز، جهاد دانشگاهی به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور که به تعطیلی دانشگاه‌ها در سراسر کشور منجر شد، برای مقابله با این ویروس مجموعی از اقدامات رو در دستور کار خودش قرار داد. در برنامه روز به مناسبت روز تشکیل جهاد دانشگاهی در این مورد گفتگو خواهیم کرد. در برنامه روزنه ما یک سوال رو در برنامه مطرح میکنیم و شما تا آخر برنامه فرصت دارید که به اون پاسخ بدید، تا در آخرین روز هفته یعنی چهارشنبه شما مهمان ویژه برنامه باشید. در صورتی که پاسخ بدید به سوال برنامه، سوال این هست: از نظر شما مهمترین ارزش تشکیل جهاد دانشگاهی چیه؟ ساعتی بعد هم میتونید مراجعه کنید، فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه ها رو بشنوید روی این نشانی radiogoftogo.ir. یک بار دیگه سوال رو مطرح میکنم: از نظر شما مهمترین ارزش تشکیل جهاد دانشگاهی چیه؟ تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو،
موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اولین بخش برنامه رو تقدیم به شما میکنیم، بریم و زندگی و همراه میشیم با عادلگی حسینی.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. دو دقیقه فرصت دارید، خواهش میکنم بفرمایید، توضیحات شما رو میشنویم.
سلام کامساکی عزیز، خوب شما و شنوندگان عزیزم هم بخیر باشه. در علم و زندگی امروز ما میخوایم در رابطه با کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی صحبت بکنیم. به هر حال ما این روزا در پیک پنجم با بدقلق‌ترین نوع ویروس کرونا با نام دلتا مواجه هستیم که سرعت انتقال بسیار بالایی داره به خاطر جهشی که در این سوی اتفاق افتاده. با سرعت و شدت بسیار بیشتری دستگاه تنفسی رو درگیر میکنه، ریه ها رو درگیر میکنه، میزان اکسیژن خون رو کاهش میده و افرادی که مبتلا شدن متاسفانه در معرض دست و پنجه نرم کردن با مرگ قرار میگیرن. بنابراین اگر علائمی وجود داره، گلو درد، سردرد، آبریزش بینی، تب، درد عضلان، خواهشان اینها رو جدی بگیریم، زمان رو از دست ندیم، بلافاصله به پزشک مراجعه بشه و شروع به درمان در واقع بکنیم. اینکه شاید حالا یه سرماخوردگی فصلی باشه، یک آلرژی فصلی باشه، یا مثلا زیر کولر بودم این علائم به خاطر اون هستش، خواهشان این حرفا رو کنار بذاریم. در شرایط اپیدمی و همه‌گیری هر گونه بروز علائمی که در اون بیماری دیده میشه باید به حساب اون بیماری گذاشته بشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مثلا اینکه خب ما در اولین فرصت بهترین کار این هستش که با کسانی که در ارتباط بودیم باشون تماس بگیریم، عنوان بکنیم که خب به هر حال ما علائم داریم، مشکوک هستیم یا تست کرونامون مثبت شده، و از اونها هم بخوایم که سرسختانه شیوه‌نامه‌ها رو رعایت بکنن تا به هر حال چرخه انتقال رو ما به حداقل ممکن برسونیم. متاسفانه در سویه دلتا کرونا جامعه هدف هم تغییر کرده، سن جوان‌تر رو داره مبتلا میکنه، به شدت هم داره مبتلا میکنه. شاید یک دلیل این هستش که به هر حال واکسیناسیون سن بالاتر خوشبختانه انجام شده، اما این افراد مسن مبتلا میشن، یه مقدار خفیفتر هستش اما همچنان ناقل هستن و خب به جوان‌ترها انتقال پیدا میکنه. بنابراین فرضی نمیکنه پیر جوان، واکسینه شده واکسینه نشده، همچنان باید پروتکل‌ها رو رعایت بکنن، کماکان زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از دور همی‌ها، اما که سربسته همچنان بهترین راه مبارزه با کرونا هستش و ما باید از این طریق زمان بخریم تا واکسیناسیون سراسری به طور کامل اعمال بشه. نکات زیاد هستش، میدونم وقت کم ارکام ساکی کردیم، من به اینها بسنده میکنم، آنتنو به شما میسپارم.
ممنون از شما خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار. خواهش
میکنم، زنده باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
در بخش گفتگوی ویژه به مناسبت روز تشکیل جهاد دانشگاهی گفتگویی دارم با معاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی آقای دکتر محمدرضا پورعابدی. آقای دکتر عابدی سلام، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سرکار خانم تاکی و همکارانشون. پیشاپیش هم 17 مرداد روز خبرنگار رو خدمت سرکال عالی همه همکارانتون و اصحاب رسانه تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از نقطه نظر و توجه شما. آقای دکتر عابدی، ماهیت و عملکرد جهاد دانشگاهی شاید در برخی موارد و برای تعدادی نه چندان کم کاملا روشن نباشه. بعضی وقتا خود من فکر میکنم شاید نتونستیم به روشنی در مورد فعالیت‌های ارزنده این نهاد صحبت کنیم در عرصه دانشگاه. توصیه کوتاهی بفرمایید که اساسا ماهیت و هدف تشکیل جهاد دانشگاهی چه بوده و چه هست و چه کارهای ارزنده‌ای در طی سال‌های اخیر به خصوص در زمان شیوع ویروس کرونا انجام داده. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب اصولا هدف از تشکیل جهاد دانشگاهی الگوسازی مناسب برای توسعه و پیشرفت دانش بنیان کشور بوده. اصولا قرار بوده که جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد واسط بین دانشگاه و نیازهای جامعه عمل بکنه و با استعانت و با ایجاد این فرهنگ ما میتوانیم با اتکا به توان بومی و پتانسیل‌های درونی بتونیم بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در داخل جامعه وجود داره یک راه حل‌های دانش‌بنیانی برای اونها به دست بیاریم و اونها رو سعی کنیم پاسخ‌های مناسبی براشون داشته باشیم. و به حال در طول مدتی 42 سالی که از تشکیل جهاد دانشگاهی می‌گذره، بسته به شرایط مختلفی که کشور داشته نقش‌های مختلفی رو پذیرفته، در ابتدای تأسیس کمک به مدیریت دانشگاه برای بازگشایی دانشگاه، در دفاع مقدس پشتیبانی دانش بنیان از رزمندگان، در زمان توسعه و سازندگی سعی کرده بیشتر فناوری‌های مورد نیاز جامعه رو چه با انتقال فناوری از خارج به داخل و چه با تولید فناوری در داخل کشور این کار رو انجام بده. و در بحث کووید 19 و کرونا هم که تقریبا 17 ماهه که به صورت سراسری دنیا رو درگیر کرده، خب حوزه پزشکی جهاد دانشگاهی هم در حد توان خودش سعی کرده فعالیتایی رو داشته باشه. خب ابتدای این بیماری که مطرح شد، یکی از مهمترین مشکلات کیت تشخیص کرونا بود که اولین کیت داخلی توسط جهاد دانشگاهی توسط پژوهشگری معتمد تولید شد که تا الان بیش از 3 میلیون نسخه از این کیت ها رو در اختیار هیئت منای ارضی قرار داده شده و در هم ابتدا ما تمام شبکه آزمایشگاهی خودمون رو در سرتاسر کشور سعی کردیم که در خدمت این تشخیص قرار بدیم و روزانه گاهی وقتا تا 3000 ما تست رو انجام میدادیم. تو حوزه مواد ضد عفونی کننده خب بعضی از خطوطی که در حوزه مواد شیمیایی و تولید مواد شیمیایی بودن سعی کردیم اونا رو یه تغییراتی بدیم و اون نیاز رو جواب بدیم. لباسای گانی که مربوط به اون پرسنل درمانی بودن که در بخشای کووید کار میکردن اون زمان مشکل بود، واحد امیرکبیر ما سعی کرد که تولید این لباس ها رو برای بخشای کرونایی بیمارستان ها تولید بکنه. تو بحث درمان خب ما با توجه به سابقه و سابقهی که در حوزه سلول های بنیادی داشتیم بحث بود که این سلول های بنیادی بتونیم استفاده بکنیم در درمان بیماران حادی که مبتلا به کرونا هستن که الحمدلله فازهای اولیه بالینی اون به خوبی پیش رفته، داره فازهای نهایی اون طی میشه و امیدواریم با مجوزهای لازمی که گرفته میشه بتونیم از این خدمت استفاده بکنیم.
بسیار خب آقای دکتر یک سوال دارم. ببینید طبق فرمایش شما جهاد دانشگاهی یک نهاد واسط هست بین علم و واقعیت ها و نیازهای علمی با بومی سازی دستاورد ها. من خیلی سریع و روشن میخوام از شما سوال کنم که مقبولیت علمی و تاییدات نهایی از طرف مراکز پزشکی و درمانی و وزارتخانه های زیرب تا چه حد بوده؟
به هر حال خب در کشور تولید محصول، تولید فناوری و اومدن به بازار اون خب در هر فضا و در هر بستر فعالیتی شرایط خودش رو داره. به هر حال در حوزه درمان و پزشکی شرایط خاصی رو داره، اون مجوزهایی که باید سازمان غذا و دارو تولید بکنه که ما هم سعی کردیم همه این موارد رو تو تمام کارهایی که داریم انجام میدیم انجام بشه. تو حوزه صنعت و کشاورزی خب فرایندها و اون مجوزهایی که باید بگیره متفاوت تره، ولی به هر حال یه مشکل اصلی که در کشور وجود داره چون ما یه کشوری بودیم که سالیان سال نفت میفروختیم، از منابع خدادادی ما به صورت خام استفاده میکردیم و اون منابع مالی که به دست میوردیم صرف واردات کالا و محصول میکردیم، خیلی کشور ما ستاب و برنامه ریزی نشده برای فعالیت های فناورانه و نوآورانه و این فعالیت ها چه در عرصه پزشکی چه در عرصه صنعت کشاورزی و خدمات وقتی میخواد به منصه ظهور برسه خب یک نقصان هایی وجود داره، یه حلقه مفقوده هایی وجود داره. خب مثلا ما تو حوزه فنی مهندسی یکی از مشکلاتم این است که ما آزمایشگاه مرجع نداریم، یعنی ما بسیاری از محصولاتی که تولید میکنیم اگر خواسته باشیم اون استانداردها رو بگیریم باید به خارج از کشور اونها رو بفرستیم. برخی از این تجهیزات به لحاظ حجم و سنگین بودنشون و برخی موقع وقتی که ما اینها رو میفرستیم با اون مستندات به نوعی اون دانش هم از دست ما خواهد رفت. لذا خب این مشکلات رو وجود داره برای اینکه ما وقتی میخواییم اینها رو فیلد تست بکنیم، حالا مثلا ما متاهای حفاری داریم میسازیم، خب این باید بره در داخل چاه تست بشه. خب این قدری مشکله. ما تو بحث مترو الان سیستم رانش مترو رو وقتی به دست میاریم و یک رام قطار ملی میخواد خب حرکت کنه، ما وقتی این تجهیزات تست رو نداریم یه مقداری مشکله و بعد کارفرما هم یه سختی هایی رو داره برای اینکه بپذیره. به هر حال ما اگر میخواییم رو بحث تولید فناوری و بومیسازی فناوری کار بکنیم، هم در بحث قوانین مقررات، هم در بحث زیرساخت‌ها، هم در بحث استانداردها باید این زمینه‌های لازم رو برای این فعالیت‌ها ایجاد بکنیم که تا بتونیم سرعت خودمون رو در تولید و توسعه فناوری بالا ببریم.
آقای دکتر پورعابدی میخوام ازتون خواهش کنم که همچنان با ما باشید روی خط ارتباطی برنامه. به اتفاق شما بریم یک بخشی رو بشنویم، با آقای عباسی همکار خوبم هم در فضای مجازی همراه بشیم و دوباره گفتگومون رو ادامه میدیم.
خدمت شما
هستم. متشکرم. آقای عباسی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساکی، همینطور آقای دکتر پورابدینی و شنوندگان عزیز برنامه روزنه.
خیلی متشکرم. بفرمایید از فضای مجازی و خبرهای امروزتون.
سلامت باشین. اخبار امروز کرونا رو میخوام با خبر امیدوار کننده در خصوص تزریق واکسن شروع کنم. سن ثبت نام واکسیناسیون 2 سال دیگر کاهش پیدا کرد. این رو وزیر بهداشت اعلام کرده که بر این اساس متولدین سال 1349 و قبل از آن می توانند برای ثبت نام و دریافت نوبت اقدام کنند. 6 هفته تعطیل شد. این خبر را کمیته امنیتی انتظامی ستاد کرونا جزیره کیش تصدیق کرد. بنابراین همه اداره ها و مشاغل این جزیره از 1 شنبه 17 مرداد ماه تعطیل خواهند بود و این تعطیلی می توانند به مدت 2 هفته هم افزایش پیدا کنند. مراکز تهران توان تزریق 100,000 دوز واکسن کرونا را پیدا کردند. طبق گفته آقای علیزاده‌زاده‌ای برآیند واکسیناسیون کرونا در تهران شتاب گرفته. در صورت تامین واکسن مراکز تهران توان تزریق روزانه 100,000 دوز واکسن را دارند. میزان واکسن وارداتی جمعیت هلال احمر از 12 میلیون دوز فراتر است. این خبر رو رئیس جمعیت هلال احمر داده و گفته 11 محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر پنجشنبه گذشته در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل داده شد که با این حساب جمعیت هلال احمر تا کنون 12 میلیون 640,000 دوز واکسن کرونا به کشور وارد کرد. خب این روزا درباره مواظبت کودکان از کرونا هشدارهای زیادی میشنویم. یک متخصص کودکان معتقده که کودک مبتلا به کرونا گوشه‌گیر و کم اشتها میشود. دکتر ناصر کلانتری تشریح کرده که علائمی مانند عطسه، کیپ شدن بینی و گرفتگی صدا در کنار گوشه‌گیری و کم اشتهای بیماری کرونا را در کودکان اثبات میکنند. علائم کرونا دلتا مشابه به سرماخوردگی است، اما بیماری سرماخوردگی در حال حاضر وجود نداره و هر علامت مشابهی به مربوط به ابتلا به کرونا. امیدوارم که در این روزهای سخت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی آسایش خودمون و جامعهمون رو به خطر نندازیم.
خیلی متشکرم از توضیحات آقای امیرحسین عباسی در بخش نقطه سرخط و فضای مجازی. با شما خدافظی می‌کنم.
مرسی، خدا حافظتون.
خب برمیگردیم به گفتگومون با دکتر محمد رضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، به مناسبت روز تشکیل جهاد دانشگاهی. آقای دکتر، شما اشاراتی داشتید به حال برخی از مشکلاتی که در جهاد دانشگاهی هست، مثل نبود آزمایشگاه مرجع و یا سایر مشکلات که همه ما درک می‌کنیم. به هر حال این مشکلات در حال حاضر هست. میخوام ازتون خواهش کنم در فرصت باقی مانده گفتگومون به سایر دستاوردهای جهاد دانشگاهی اشاره بفرمایید.
از حضور شما، ما خب به هر حال یکی از عمده فعالیت‌های ما در حوزه فنی مهندسی، عمده فعالیت‌های من در حوزه فنی مهندسی معطوف به صنعت نفت، گاز، پتروشیمی با عنوان یک صنعت پیشران، چون ما اعتقادم این است که اگه این صنعت به خوبی در کشور به حرکت در بیاد، سایر صنایع رو هم میتونه به حرکت در بیاره. ما در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی تو بحث تولید دکل حفاری، ساخت دکل حفاری، ما 2 تا دکل حفاری رو ساختیم، سومی در حال مونتاژه. رو بحث متاهای حفاری به عنوان یک تجهیز های تک، ما در 10 قلم کالای اساسی نفت خب جا دانشگاهی مشارکت داره و باید 830 متر رو بسازه که الان بیش از 120 متر رو هم تحویل داده و نسل جدیدی از این متهای حفاری به نام مته PDC هم فناوریش به دست اومده و ما منتظر فیلتست این مته هستیم. تو بحث بازوهای بارگیری نفت، تو بحث کلتیوبین که دستگاهیست که برای تعمیرات چاهای نفت استفاده میشه، تو بحث فراورش نفت یعنی جداسازی نمک و آب نمک از نفت، فعالیت‌های خوبی جا دانشگاه انجام شده. تو تولید مواد شیمیایی پرمصرف در صنعت نفت کارهای خوبی شده. تو حمل و نقل ریلی همونطور که عرض کردم خدمت ما، در فروردین ما شاهد افتتاح و راه اندازی یک رام قطار متروی ملی بودیم که سیستم رانش اون که هایتک ترین قسمت این سیستم است که تمامی ارتباطات نرم افزاری و سخت افزاری و حرکت و توقف و ارتباط سامانه‌های مختلف رو به عهده داره که این توسط جا دانشگاهی طراحی و ساخته شده. تو بحث کانی‌های فلزی و غیر فلزی، تو بحث آلیاژ‌ها و آلیاژ‌های خاصی که مورد نیاز صنعت باشه، کارهای خیلی خوبی انجام شده. تو حوزه کشاورزی سعی کردیم در خصوص رسوخ فناوری در حوزه کشاورزی کارهای خوبی بشه. تو بحث تولید بذور هیبریدی، مخصوصا بذور سیفی که خب هم در کشور مصرفش بالاست، هم ما تولیداتمون در دنیا پنجمین رتبه رو ما داریم در دنیا تو تولید سیفیچه، ولی متاسفانه تو این بذرها ما به خارج وابسته هستیم که ما تو تولید بذرهای هیبریدی سعی کردیم کارهای خوب انجام بدیم. تو تکثیر جنین دام مرغوب برای تولید شیر با چربی بیشتر برای به اصطلاح نسلهای جدیدی از دام که با توجه به شرایط کشور نیاز به آب و علوفه کمتری رو داشته باشن، باز کارهای خیلی خوبی تو این حوزه انجام شده. تو بحث آفتکش‌های گیاهی که ما میتونه بسیاری ما رو از آفتکش‌های شیمیایی دور بکنه و از جهت هم حفظ محیط زیست و هم سلامت انسان بسیار میتونه مؤثر باشه. تو بحث ساخت فرمون برای کرم خراد که و یا کرم ساق خار برنج باز کارهای خوبی انجام شده. تو حوزه پزشکی هم فعالیت‌های خیلی خوبی انجام شده، همونطور که عرض کردم تو بحث کرونا فعالیت‌هایی که صورت گرفته. تو بحث ساخت و تولید زخم‌پوش برای زخم‌های مزمن، برای زخم‌های دیابتی، برای زخم بیماران پروانه‌ای، خب اینا تماماً زخم‌پوش‌هایی هستن که در خارج از خارج از کشور وارد میشه. سالیانه تقریبا حدود 14 میلیون دلار ارز برای واردات این زخم‌پوش‌ها صرف میشه که ما الان فناوری رو به دست آوردیم، نمونه های اولیه تولید شده، الان داریم مجوز رو از مراکز زیرب میگیریم که انشالله بتونیم اینها رو به بازار عرضه بکنیم. تو حوزه علوم انسانی اجتماعی هم مخصوصا تو بحث آسیب های اجتماعی فعالیت های خوبی شده.
فقط فکر میکنم فرصت نباشه که در اون حوزه ما ورود پیدا بکنیم، حداقل توی این برنامه. جناب دکتر عابدی واقعا خسته نباشید، خدا قوت. من اصلا فرصت نکردم یادداشت کنم این دستاوردهایی رو که گفتید، اون هم در این شرایط. واقعا از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و به بهانه روز تشکیل جهاد دانشگاهی یک گذر خیلی کوتاهی داشتیم به دستاوردهای بسیار ارزنده جهاد دانشگاهی.
من از شما متشکرم.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزار هستیم. گفتگوی برنامه علمی روزانه رو شنیدید با آقای دکتر محمد رضا پورعابدی، معاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاه. به اتفاق شما میریم بخش بعدی برنامه رو میشنویم، تجربه جهانی، و همراه میشیم با مرتضی فتحی.
تجربه جهانی.
آقای فتحی سلام، صبحتون بخیر، توضیحات شما رو میشنویم در این بخش، بفرمایید.
سلام و درود بیکران خانم ساکی عزیز و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه روزنه. خب طبق معمول یه سرک میکشیم گوشی کنار دنیا و یه اخبارهای جایجای دنیا رو یه زیر رو میکنیم و خب موضوع داغ این روزا کرونا است و قاعدتاً بهترین اخبار والا همینه برای اینکه همه بتونن رعایت کنن. اولین خبر از آمریکا میدم که موج تازه ابتلا به گونه دلتا سبب شده که بیمارستان آمریکا شاید مراجعه روزانه 6200 نفر باشن و در گذشته حدود 300 نفر در روز. اما خب اعلام شده که حدود بالای 50% از آمریکایی‌ها واکسن دریافت کردن. آخرین آماری که تقریبا به دست من رسیده که حدود بین 30 تا 35% جمعیت جهان حداقل یک دوز واکسن کرونا تجربه کردن و حدود 20% کلا به طور کامل واکسینه شدن. مثلا در اندونزی روند خیلی خوبه، بودن 46% تزریق واکسن داشتن، در ترکیه 40%، پاکستان 30%، آرژانتین 25%، عربستان سعودی 18%، مالزی 15%، تایلند 12% و ایران تا الان حدود 11%. که خب خوشبختانه تو این روزا سرعت تزریق تو ایران خیلی بالا رفته و قطعا آمارا و اتفاقات بهتری رو شاهد خواهیم بود. یه خبر جالب توجه اینه که نیوزیلند به طور کامل حتی با استرالیا که هم مرز تمامی مرزهای خودش رو بسته و باعث شده که پاک بمونه، در استرالیا وضعیت خیلی تحت کنترله، ولی خب علتش اینه که شرایط سختی برای قرنطینه در نظر گرفتن، تا جایی که هلوهوش یک هفته 10 روز پیش هزاران نفر در اعتراض به این سیاست و تعطیلی طولانی مدت به خیابان شهر اومدن. در آلمان با رعایت بهتر و کاملتر پروتکل ها شاهد پایین اومدن آمار مرگ و میر هستیم، اما با این وجود بالا رفتن معتادان به کرونا در میان جوانان آلمانی زیاده. چرا؟ چون هنوز واکسینه نشدن و خیلی افراد بین تقریبا 10 تا 35 ساله و دقیق ترش بین 20 تا 24 ساله ها مبتلا بیشتر دارید. اما خبر خوشش اینه که تعداد معتادان نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه خیلی کمه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. وقتم تمومه.
خبر دیگه هم هست؟
دو تا خبر از اسپانیا و کانادا داشتم. خواهش میکنم. اسپانیا وضعیت مثل آلمان، خیلی حالا روش فوکوس نمیکنم. و خبر آخر این که توی کانادا آمار ابتلا نسبت به آمریکا بالاتره و عدمش هم علتش هم عدم استقبال خیلی از شهروندان بابت واکسینه شدنه، که این خودش باعث شده چند هزار دوز واکسن مدرنا مثلا دیروز به تاریخ انقضا رسیده و عملا از دور تزریق ها خارج شدن. و خبر خوب، خبر زیاد و زمان محدود، دیگه بیشتر از این وقت نگیرم. اگه با من فرمایشی نداشته باشید از حضورتون مرخص بشم.
خیلی متشکرم از آقای مرتضی فتحی در بخش تجربه جامعه.
زنده باشین، روزتون شاد و پر انرژی.
خیلی متشکرم.
قربون شما.
به آخرین بخش برنامه امروز رسیدیم، یاد داشته روز که به همت خانم فاطمه ربانی تهیه شده به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر. بشنویم.
یاد داشته روز.
تو بروش ندنی؟ چرا؟ خیلی بس بیا گریه کنه خواه تو
با دیگه
نکن ببینم مامانت به یه شیر خودش رو میده؟
نه
فواید شیر مادر برای نوزادان اثبات شده است. شیر مادر بهترین، مفیدترین و تأثیرگذارترین ماده غذایی برای رشد و پرورش کودکان است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه با هم بشنویم صحبت‌های دکتر ناصر کلانتری، عضو انجمن علمی تغذیه با شیر مادر رو.
به نام خدا، عرض سلام خدمت همکاران محترم برنامه روزانه و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. یکی از مهمترین مسائلی که باید در تغذیه کودک با شیر مادر مد نظر همه مادران عزیز قرار بگیره اینه که تا 6 ماه اول زندگی فقط و فقط و فقط تغذیه با شیر مادر انجام بگیره، هیچ مایع دیگه‌ای به کودک نخورانید. لطفاً، چون تمام مواهب و مزایای تغذیه با شیر مادر در 6 ماه اول در صورتی رخ میده که فقط شیر مادر وارد معده بچه شما بشه و هیچ مایع دیگه، حتی آب ساده هم نباید داده بشه، چون ترکیب این شیر در روده و معده بچه ما تغییر میکنه و بسیاری از امکانات جذب شدن مواد غذایی در شیر مادر رو به هم میریزیم ما. این یه بند مسئله است. مسئله بعدی اینه که این کار میتونه برای بچه‌ای که هنوز سیستم ایمنی کاملی نداره موجب آلودگی بشه و بیماری‌های اسهالی و روده‌ای رو برای بچه‌مون فراهم کنه. خدا نگهدار.
بیشک شیر مادر بهترین غذای کودک در ماه‌های نخستین تولد است و تغذیه نوزاد با این شیر در 2 سال اول زندگی یکی از نعمت‌ها و موهبت‌هایی است که خداوند به انسان‌ها ارزانی داشته و اونها رو به صورت فیزیولوژیک از آن بهره‌مند ساخته. فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان خوب و محترم و فرهیخته این برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو. دقایق پایانی برنامه است. برنامه روزانه شما میتونید شنبه تا چهارشنبه از این شبکه رادیو گفتگو بشنوید. این برنامه میتونه مشخص میپردازه به موضوعات و رویکردهای علمی اتفاقات و وقایع روزی که در ایران و جهان اتفاق میفته. به شما توصیه میکنیم که مراجعه کنید دقایقی بعد به نشانی رادیو گفتگو .ir و یا برنامه کاربردی ایران صدا و این برنامه علمی و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو که به هر دلیلی موفق نشدید که اون رو بشنوید مجدداً بازشنوایی کنید. یک بار دیگه گروه کاری امروز رو خدمتتون معرفی می‌کنم: مهدی گودرزی، بهزاد محمودزاده، فاطمه ربانی و بنده ایمان ساکی. مراقب خودتون باشید تا فردا سر ساعت 9:30 با یک برنامه دیگه روزانه. خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید با مجله علمی روزنه. در روزنه فردا خواهید شنید اهمیت غذایی و روانی تغذیه با شیر مادر. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو روزنه.